تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
با یاد نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همه شما هموطنان گرامی، همراهان شبکه رادیویی سلامت، آرزو میکنم که تا بدین لحظه روزی رو توام با سلامتی، تندرستی و حال خوب سپری کرده باشید و سپاس از اینکه قرار ما رو بشنوید، با ما همراه باشید با مجموعه برنامه‌های بخش دوم، یا بهتر بگم بخش عصرگاهی این شبکه رادیویی، ان شاء الله تا ساعت 22. امروز شنبه 23 مرداد ماه سال 1400 هجری خورشیدی، مصادف با 5 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری. بازم آرزو میکنم که این ارتباط معنوی شما با صاحب این روزها ملا حسین علیه السلام انشالله همچنان استوار، محکم و پابرجا باشه، بتونیم از پیروان راستین آن بزرگوار باشیم. اما من رضا شجاعی افتخار دارم که با همراهی سهیلا باقری، تهیه کننده فرزاد محمدی راد، صدا بردار و عفت میزبان، در بخش هماهنگ انشاءالله با برنامه‌هایی که نام خواهم برد با شما همدلی می‌کنیم. خب دوستان، ساعت 14:05 شنونده برنامه با هم حرف بزنیم خواهید بود، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت. پس از اون رأس ساعت 14:05 خبرهای دوست داشتنی رو تقدیم خواهیم کرد و ساعت 15 یکی از قرارهای همیشگی شبکه رادیو سلامت با شما بزرگواران، برنامه زنده پاسخگو، مجله سالمندی به نوعی، که امروز کاری از گروه بهداشت و تندرستی. شانزده و ده دقیقه نمایش پناه آخر رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. مثبت 12 عنوان برنامه بعدی است که زمان پخشش هم در ساعت 16:30 خواهد بود. ساعت 17 شنونده برنامه همسر من خواهید بود و 17:30 هم نوبت میرسه به همکاران ما در گروه بهداشت و تندرستی که با برنامه زنده عصری نو انشالله با افتخار در خدمت شما خواهند. خب ساعت 19 که شنونده اخبار سلامت خواهید بود با قافله ابا عبدالله، عنوان برنامه بعدی. زمان پخش این برنامه در ساعت 19:15 است. 19:30 شنونده برنامه سفره ایرانی خواهید بود و رأس ساعت 20 همکاران ما از گروه خانواده شبکه رادیوی سلامت با برنامه زنده مخاطب خاص انشاءالله در خدمتتون خواهند بود. قصه های آسمانی رو تقدیم همه بچه های ایران زمین میکنیم، کوچولوهای دوست داشتنی که جزوی شنونده های بسیار بسیار ویژه شبکه رادیو سلامت هستن. رأس ساعت 21:10 و آخرین برنامه هم در این نوبت کاری یک نمایشنامه رادیویی است، زمان پخش اونم ساعت 21:30. خب دوستان، نزدیک میشیم به ساعت 14:05 و دعوت میکنم شنونده برنامه با هم حرف بزنیم باشیم، با ذکر این نکته که این برنامه کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
با هم حرف بزنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. زندگی فرصته، فرصتی برای یاد گرفتن تجربه های تازه، تجربه هایی که بعضی هاشون رو خودمون به دست میاریم و بعضی هاشون رو از دیگران یاد میگیریم. موافقید که امروز هم با هم حرف بزنیم و چیزهای تازه یاد بگیریم؟ من میترا بهرامی هستم و از شما دعوت میکنم برنامه با هم حرف بزنیم رو از گروه سلامت روان رادیو سلامت بشنوید. برنامه با هم حرف بزنیم از قبل ضبط شده، اما با این حال ما دلمون میخواد شما هم با همون حرف بزنید و اگر نظری در مورد برنامه و موضوعش دارید بفرمایید. 30102 آخرین باری که سر یک مسئله عصبانی شدید یادتونه؟ اصلا شما بیشتر چه وقتایی عصبانی میشید؟ در زبان عصبانیت چی کار میکنید؟ حقیقت اینه که همه ما گاهی عصبانی میشیم. بله خب، عصبانیت یه احساس کاملا طبیعیه که آدم ها در موقعیت های متفاوت زندگی تجربه میکنن. اما گاهی خشم و عصبانیت مزمنه و ریشه های عمیقی داره. شما میدونید خشم مزمن یعنی چی و با چه راهایی میشه خشم مزمن رو درمان کرد؟ بعضی ها تو مسیر زندگی یه کوله بار همراهشونه که پر از خشم و عصبانیته. خشم ها و عصبانیت هایی که از گذشته ها توی اون ریختن و نگه داشتن و روی هم تلمبار شدند. امروز در مورد خشم مزمن و قدیمی میخواییم با هم صحبت بکنیم. این چه تأثیری بر روان ما میگذاره، چه تأثیری بر روند زندگیمون میگذاره. و میزبان جناب آقای دکتر اسفندیار آزاد، روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، خشم مزمن چیه؟
بله، خشم در واقع یکی از جلوه‌های هیجانی رفتار انسان است. در واقع انسان‌ها هیجان‌های متفاوتی رو از خودشون نشون میدن. یکی از اونها خشم هست.
بله.
یکی از اونها شادی هست، یکی از اونها غم هست، یکی از اونها خوشحالی هست که در واقع ما اینها رو بهشون میگیم هیجان. خشم هم یکی از جلوه های هیجانی انسان محسوب میشه و معمولا رفتاری است که ما در مواقعی که از محیط خودمون، از رویدادهای اطرافمون ناراضی هستیم به شکل منفی نسبت به اون واکنش نشون میدیم.
بله.
واکنشی که در واقع نشون دهنده ناراحتی ما و در واقع نارضایتی ما از اتفاقی که افتاده رو ما بهش میگیم خشم. در واقع باعث بسیاری از مواقع ممکنه یه اتفاق بیفته باعث ناکامی ما بشه. معمولا وقتی به هدفمون نمیرسیم یا به خواستمون نمیرسیم و یا برخلاف انتظار اون رویدادها پیش میرن، ما معمولا عصبانی میشیم و دچار خشم و ناراحتی میشیم. معمولا این رو ما بهش میگیم خشم، که در واقع یکی از جلوه‌های هیجانی هست. شکلی از بروز به اصطلاح رفتار در مقابل ناراحتی ها، نگرانی ها، استرس ها، دغدغه ها در واقع در قالب خشم خودش رو نشون میده. خشم معمولا به دو شکل در واقع، یعنی یا خشم مربوط به زمانهای اخیر هست، یعنی در واقع مربوط به اتفاقاتی که الان در حال رخ دادن هست دور بر ما، مال امروز و دیروز هست. گاهی اوقات خشم علتش برمیگرده به زمانهای دور، دوران کودکی، دوران به اصطلاح طفولیت ما، و منشأش برمیگرده به روابط اولیه ما با خانواده، با مراقبینمون، با کسانی که با اونها زندگی میکردیم. معمولا خشم مزمن ریشه در مثلا دوران گذشته داره، در گذشته های نسبتا دور. البته ممکنه مثلا گذشته های نزدیک هم باشه، اما بیشتر مواقع به گذشته های دور برمیگرده، رویدادهای ناراحت کننده ای که باعث شدن ما در واقع عصبانی بشیم و این عصبانیتمون رو نتونستیم بیان بکنیم، نتونستیم بیرون بریزیم،
در حقیقت سرکوبش کردیم
و یا از ترس یا آگاهانه و یا به اصطلاح ناخودآگاه اون رو سرکوب کردیم.
بسیار از شما متشکرم. شما با هم حرف بزنیم رو میشنوید. امروز در مورد خشم مزمن با هم گفتگو میکنیم. با هم حرف بزنیم. هر روز صبح از لحظه بیدار شدن از خواب تا شب و زمان به خواب رفتن محرک‌های زیادی هستند که ممکنه باعث عصبانی شدن آدم بشن. در خانواده، محله، توی مسیر رسیدن به محل کار، خود محیط کار، هنگام رانندگی، هنگام خرید و خلاصه همه جا. خشم یک احساس طبیعیه که در انسان‌ها وجود داره، اما چیزی که مهمه نحوه کنترل و مدیریت کردن این احساسه. و حالا وقتی در مورد خشم مزمن تعریف میکنیم، پیدا کردن ریشه اون به نظر میرسه که نکته مهمی باشه. از آقای دکتر اسفندیار آزاد میپرسم. آقای دکتر، گفتید که خشم مزمن ریشه در گذشته داره. نسبتاً هم میتونه این گذشته دور باشه، حالا شاید استثنا گذشته نزدیک هم باشه. اما اون بستر، اون ریشه رو باید پیداش کرد. یعنی اصلا چه چیزی باعث این اتفاق میشه که یک خشمی اینقدر موندگار بشه در ما؟
ببینید، معمولا ما بسیاری از مواقع توی زندگیمون شرایطی پیش میاد که ناراضی میشیم در واقع، یا نیازهایی داریم که بهشون پاسخ داده نمیشه، احساساتی داریم که در واقع نمیتونیم اونها رو بیان بکنیم و در واقع سرکوب میشن، یا در واقع دیگران به نیاز ما بی‌توجهی میکنن. بلخص توی دوران کودکی که معمولا از طرف والدین گاهی اوقات این رفتارها ممکنه که نشون داده بشه. والدین خب به هر حال به خاطر اینکه بتونه این تربیت مناسبی رو اعمال بکنن، سعی میکنن که به اصطلاح با شیوه خودشون واکنششون بدن. فکر میکنن که اگر به یه احساسی پاسخ منفی بدن برای سلامت کودک مفیدتره، در حالی که اینجوری نیست. بسیاری از مواقع این خشم مزمن نتیجه سرکوبی نیازهایی است که کودک در دوران کودکی داشته و بهش پاسخ داده نشده، نیازی است که بهش توجه نشده، احساسی است که اجازه بیانش داده نشده، شادی است که در واقع اجازه نشون دادنش داده نشده از طرف مراقبین، والدین، خانواده یا هر کسی که ما باهاش در این زندگی میکنیم، زیر این سقف در یک محیطی با هم دیگه تعامل داشتیم. بنابراین بسیاری از مواقع خشم مزمن نتیجه سرکوبی اینهاست. و البته معمولا در واقع خشم مزمن حتما در مقابل نیازهای خیلی شدید شکل میگیره. یعنی جایی که من یه نیاز شدیدی دارم و به اون به صلاح اجازه بروز داده نمیشه، اجازه بیان داده نمیشه، و اینجا تبدیل میشه به یک به صلاح خشمی که در درون من نهفته باقی میمونه و منتظر فرصتی هست، منتظر فرصتی هست که اون هیجان بالا بیاد و در واقع خودش رو بیان بکنه، و مرتب ما به طور ناخودآگاه اینها رو سرکوب میکنیم، چون به محض اینکه آگاه میشیم به طور ناخودآگاه باعث استراب میشه و این استراب منجر به سرکوبی مجدد اونها میشه. و بعدها که ما یه مقداری در واقع شرایط برای اون فراهم میشه یا مشکلی پیش میاد، یه اتفاقی رخ میده، این هیجان اونجا به شکل خیلی ناگهانی بروز پیدا میکنه و در واقع شکل فوران‌های هیجانی به خودش میگیره. من یه دفعه از کوره در میرم، ناراحت میشم، عصبانی میشم، داد و فریاد را میندازم و این ناشی از اون خشمی است که در اون دوران به اصطلاح نادیده گرفته شده.
بله، متشکرم از شما. آقای دکتر اسفندیار آزاد، روانشناس و استاد دانشگاه همراه من در استودیو هستند. داریم در مورد خشم مزمن گفتگو میکنیم. آقای دکتر، توی گفتگوی بخش قبلمون به ناخودآگاه اشاره داشتید، گفتید ما به صورت ناخودآگاه دوباره اون رو سرکوبش میکنیم. میخوام از شما بپرسم آیا من به عنوان یک فرد از وجود خشم مزمن در خودم آگاه هستم؟ آیا میدونم من این رو دارم با خودم مرتب حمل میکنم یا نه همیشه دارم انکارش میکنم؟
سوال خیلی خوبی پرسید. بسیاری از مواقع افراد آگاهی ندارن، یعنی در واقع بیشتر مواقع افراد آگاهی ندارن از این که در واقع حامل یک سرکوبی شدید هیجانی هستن که این منجر به رفتارهای پرخاشگرانه در اونها میشه. بسیاری از مواقع افراد نمیدونن که واقعا علت چنین رفتاری کجاست، ریشه در کجا داره و یا اصلا ممکنه که حتی در واقع تصور کاملا معکوسی داشته باشن، یعنی بیشتر رفتارشون رو منتسب به رویدادهای فعلی بکنن در حالی که نه، این ریشه در گذشته داره. بنابراین خیلی از افراد نمیدونن و یا اگر میدونن دقیق در واقع نمیدونن مربوط به چه اتفاقی بوده، به کدوم نیاز بوده، چه دوره بوده، چه سنی بوده. اما در هر حال این تجربه های منفی، سرکوبی های شدید و در واقع این بازداری های شدید باعث میشه که انرژی اینها در وجود ما پنهان باقی بمونه و در منتظر شرایطی بمونه که اجازه بروز پیدا بکنه.
درست.
و بهترین شرایطی که بروز پیدا میکنه مواقعی است که اتفاقی میفته و ما دلیلی پیدا میکنیم برای اینکه عصبانی بشیم.
در حقیقت ماشی چکانه اتفاق میفته.
بله.
آیا نشانه خاصی وجود داره که من به اون یک فرد بدونم که خشمی که الان دارم نسبت به موقعیت کنونیه یا این موقعیت خاص همیشه من رو عصبانی میکنه نشانه خشم مزمنمه؟
معمولا خشم مزمن واکنش هایی که ما نشون میدیم خیلی شدید هست، شدت زیادی داره، متناسب با موقعیت نیست. یکی از راهایی که ما میتونیم پی ببریم که این خشم مزمنه یا خشم معمولی است اینه که واکنش ما به شدت به اصطلاح نامتناسب با اون شرایط، یعنی خیلی شدیدتر از اون حادثه که اتفاق افتاده. مثلا یه اتفاق کوچیکی افتاده ولی من به شدت هیجان زده میشم، ناراحت میشم، میترسم، عصبانی میشم، داد فریاد را میندازم. یعنی شدت واکنش من با اون رفتاری که من دیدم تناسب نداره. یکی از راه‌ها این هست و معمولا افرادی که مثلا چنین رفتارهایی رو دارن گاهگاهی چنین به اصطلاح حمله های هیجانی رو در خودشون تجربه میکنن، گاهگاهی به شدت عصبانی میشن، هیجان زده میشن و خودشون هم نمیدونن علتش چیه، خودشون آگاهی ندارن از علت. چون معمولا اگر ما از اون علت هیجان آگاه بشیم تا حد زیادی فشار روانی ناشی از اون کاهش پیدا میکنه و میتونه اون رو تعدیل بکنه. اصلا یکی از راه های درمانش این است که ما در واقع فرد رو به اون موقعیتی که در واقع این اتفاق براش افتاده آگاه بکنیم، علت رفتار و هیجانش رو منتسب بکنیم به چنین موقعیت های یا رفتار هایی که با اونها شده و وقتی آگاه میشن تا حد زیادی از اون فشار هیجانی کم میشه. اما معمولا خشم مزمن حالت ناگهانی داره، بدون هشدار یا با هشدار کم اتفاق میفته، به شکل فورانی در واقع هیجان خودش رو نشون میده و به نوعی میتونه تا خیلی کوتاه مدت هم خاتمه پیدا کنه. معمولا تا حد اکثر نیم ساعت، ممکنه بیشتر ادامه نداشته باشه. بعد فرد برمیگرده به حالت عادی و در واقع احساس ناراحتی و پشیمونی میکنه نسبت به رفتاری که نشون داده.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنونده های خوبمون هم خیلی سپاسگزارم. شما هم اگه نکته ای به ذهنتون میرسه میتونید با ما در میون بگذارید. 30102. اندیشگاه.
سلام مجدد به همه همراهان همیشگی. خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزانم. زندگی ما به قدری پر مشغله و پیچیده است که حتی فکر افسودن یک کار کوچک هرچند مفید به زندگیمون یکم دور از ذهن به نظر میرسه. خبر خوبم اینه که با تمرین های توجه آگاهی میتونیم به طریقه های مختلف و متناسب با سبک زندگی که داریم این تغییرات رو در زندگیمون به وجود بیاریم. افرادی که شروع کردن به انجام تمرین های توجه آگاهی در عمل احساس میکنن که زمان بیشتری برای خودشون دارن، متمرکزتر و موثرتر هستن، حس آرامش و رهایی بیشتری دارن. حتی در تمرین‌های توجه آگاهی تمرین‌هایی برای مواقعی وجود داره که احساس می‌کنیم اختیارمون رو از دست میدیم، یا وقتی اونقدر خشمگین یا نگران هستیم ممکنه کارهایی بکنیم که بعداً پشیمون بشیم. از این تمرین‌ها می‌تونیم استفاده بکنیم برای اینکه ساده‌تر رفتار بکنیم. رونالد سیگل در کتاب توجه آگاهی به ما نشون میده که این کارها رو چطور انجام بدیم. در واقع یک برنامه انعطاف پذیر و گام به گام رو برای ما ارائه میکنه که چطور بیاییم روی زندگیمون متمرکزتر و عمیق‌تر بشیم، حس آرامش بیشتری رو داشته باشیم، ارتباط موثرتر و بهتری با اشرافیانمون برقرار بکنیم و آرامش بیشتری سهممون بشه و استرس کمتری رو تجربه بکنیم و کم کم عادت‌های ناسالم خودمون رو قطع بکنیم. اگر شما دوست دارید اطلاعات بیشتری در زمینه توجه آگاهی کسب بکنید، میتونید این کتاب رو در لیست کتاباتون قرار بدید و مطالعهش بکنید. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شاید شما هم کسانی رو دیده باشید که در مقابل مسئله ها خشمشون رو تو خودشون میریزن، چیزی نمیگن و کاری نمی کنن. بعد یهو سر یه مسئله کوچیک مثل یک بمب منفجر میشن و جوری رفتار میکنن که اطرافیانشون حتی باورشون هم نمیشه. به نظر شما برای رهایی از این خشم های سرکوب شده و مزمن چه کارهایی میشه انجام داد؟ در مورد این موضوع با هم گفتگو میکنیم، اما قبل از اون میخوام از آقای دکتر اسفندیار آزاد در مورد تأثیر این خشم مزمن در دراز مدت روی سلامت جسممون و سلامت روانمون و البته روابطمون و موقعیت های اجتماعیمون بپرسم.
بله، همطور که عرض کردم خدمتتون، خشم مزمن به عنوان به اصطلاح یک هیجان سرکوب شده در درون ما وجود داره و باعث میشه که بسیاری از مواقع ما یک حالت نگرانی و ترس و دلهره رو در واقع تجربه بکنیم و یا در شرایط متعارف ما رفتارهای نامتعارفی نشون بدیم. بسیاری از مواقع این خشم به دلیل این هست که در واقع ما شاید احساس میکنیم که باید یه جایی احساسمون رو بیان میکردیم، به ما اجازه داده نشده و الان بایستی اون رو بیان بکنیم. در واقع ما بروز هیجان رو به عنوان یه راه حل در واقع بهش نگاه میکنیم و در واقع فکر میکنیم راه حل مناسبی داریم برای حل اون مشکلات هیجانیمون پیدا میکنه. اما معمولا خشم وقتی اتفاق میفته ما رو به سمت بیماری میبره، یعنی تمام انگیزه های ما رنگ خشونت آمیز پیدا میکنه، شخصیت ما شخصیت انفعالی پرخاشگر میشه، یعنی آرومیم اما ناگهان از کوره در میریم، ناگهان مثل یک بمب منفجر میشیم، ناگهان به اصطلاح عصبانی میشیم، داد و فریاد را میندازیم. گاهی اوقات ممکنه حتی ما رو به سمت افسردگی ببره. معمولا خشم مزمن در واقع افراد رو به سمت افسردگی میبره. افسردگی یکی از اون اختلالاتی است که معمولا ناشی از سرکوبی خشم است.
بله.
یعنی ما وقتی خشم خودمون رو در درون خودمون میریزیم و سرکوب میکنیم، در واقع به مرور زمان به سمت اختلالی مثل افسردگی به اصطلاح حرکت میکنیم و بهترین راه جلوگیری از این بازگویی اون خشمه، بازگویی اون هیجانه، در واقع برون ریزی مناسب اون هیجانه، فرصتیه برای نشون دادن اون هیجاناتی که ما نتونستیم اونها رو نشون بدیم، بیان بکنیم و الان در قالب یک به اصطلاح رفتار خیلی قوی و خیلی شدید هیجانی خودشون رو در زندگی روزمره ما نشون میدن.
بله، متشکرم از شما. به این اشاره داشتید که این خشم مزمن میتونه ما رو به سمت اختلال افسردگی سوق بده. آیا برای خود خشم اختلال هایی هستن که همراهش باشن یا زمینه سازش بشن؟
اصلا خود همین خشم مزمن رو تحت عنوان اختلال به اصطلاح متناوب رفتاری در واقع ما ازش یاد میکنیم، در واقع یکی از اختلالاتی است که معمولا تحت عنوان اختلال انفجاری متناوب معمولا ما ازش یاد میکنیم، در منابع اینجوری در واقع طبقه بندی کردن. اما گاهی اوقات ممکنه که این خشم باعث رفتارهای به اصطلاح دیگری در ما بشه، مثلا ما رو به عنوان یه شخصیت پرخاشگر نشون بده،
بله،
به عنوان یه شخصیت به اصطلاح ستیزه‌جو نشون بده، به عنوان یه آدم ناسازگار نشون بده. یعنی در واقع ممکنه علتش همین خشم باشه و یا اینکه نه، این خشم در کنار بیماری‌های دیگه قرار بگیره، بخشی از اختلالات دیگه بشه و در واقع رفتار ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین بسیاری از مواقع این خشم میتونه منجر به مثلا تنش در روابط ما بشه، ممکن منجر به ناسازگاری ما با دیگران بشه و باعث تعارض و مثلا مشکلات بین فردی زیادی در زندگی ما بشه. بنابراین بسیاری از مواقع ما آثار این به اصطلاح خشم رو در رفتارمون میبینیم.
قاعدتاً وقتی که مشکلی برای خودمون در نظر میگیریم و متوجه میشیم چنین مشکلی وجود داره، بیشتر مایل هستیم اون رو برطرف بکنیم تا نتونه تأثیرات منفی بر روح و روان و جسممون و البته ارتباطاتمون بگذاره. خشم مزمن هم از همون هاست آقای دکتر آزاد گرامی. قاعدتاً میخوایم از دستش خلاص بشیم، رهایی پیدا کنیم، چگونه؟
بله، ببینید بهترین شکل به اصطلاح رها شدن از این به اصطلاح رفتارهای اینچنینی مثل خشم مزمن بیان اون خشم هست. یعنی فرصتی ما باید فراهم بکنیم برای اینکه افراد احساساتشون رو در یک محیط امن بیان بکنن، برون ریزی بکنن و در واقع احساساتشون رو بگن، حرفاشون رو بزنن. گفتیم که خشم در واقع علامت سرکوبی اون احساسات ماست، بنابراین احساسات رو باید نشون بدیم. حرفای ناگفته است که در واقع در وجود ما مونده، اینها رو باید ما بیایم بگیم. در واقع ما باید یه راهی پیدا کنیم برای گوش دادن به حرفای عزیزانمون، برای شنیدن حرفای عزیزانمون، برای نگاه کردن به مثلا رفتارشون که چنانچه احساس کردیم ناراحتن، حتما یه مشکلی وجود داره، بهشون توجه بکنیم. ما به نیازهای همدیگه بایستی در واقع توجه بکنیم. بهترین راهش تعامل مناسب، تعامل صمیمانه، گوش دادن به اصطلاح فعال به حرفهای همدیگه. یعنی اگر من تو خانواده هستم، همسرم، فرزندم، بچه هم، بلخص والدین، به حرفهای ناگفته فرزندانشون باید توجه بکنن، احساساتشون رو سرکوب نکنن، احساساتشون رو در واقع کنترل نکنن، اجازه بدن بچه ها بچگی خودشون رو نشون بدن، اون حال و هوای هیجانی خودشون رو نشون بدن، شادیشون رو نشون بدن، غمشون رو، پرخاشگریشون رو، ناراحتیشون رو نشون بدن. بعد از اینکه آروم شدن میتونن اون ملاحظات تربیتی رو در مورد فرزندانشون به کار بگیرن. بنابراین راهکار اصلی و اساسیش این است که ما در واقع زمینه ایجاد چنین رفتارهایی رو از بین ببریم، با تعامل مناسب، با رفتار صمیمانه، با گوش دادن به حرف عزیزانمون، با گوش دادن به حرف بچه‌ها، با نگاه کردن به رفتارشون، مشاهده کردن اونها که آیا رفتار اینها رفتار طبیعی است یا احیانا نارضایتی رو ما در رفتارشون مشاهده میکنیم. بنابراین توجه کردن به نیازها، عواطف، احساسات و اون هیجاناتی که بچه ها نشون میدن نقش اساسی و کلیدی در